آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراه شما عزیزان خواهیم بود. لطفاً شما ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
امروز شنبه و اما آنچه که همکارانم در برنامه شامگاهی امشب آماده دارن خدمتی شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظاتی دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شامگاهی را تقدیم شما عزیزان خواهند کرد و سپس اقتصادی تاجیکستان را میشنوید و برنامه بعدی تکرار ادبستان خواهد بود و بعد از آن تکرار خانواده سالم را میشنوید و پایان بخش برنامه های امشب بیما جاذبه های ایران زمین خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
امضای اسناد همکاری در مذاکرات مقامات تاجیکستان و روسیه. اختصاص 605483 گکتار زمین های کشاورزی تاجیکستان برای کشت انواع محصولات. و راهیابی جداکار تاجیکستانی به دور نهایی مسابقات بین المللی ازبکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، این جانب امیری هستم با مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. در مذاکرات مقامات تاجیکستان و روسیه چند سند همکاری امضا شد. این اسناد در حضور قاهر رسولزاده سروزیر تاجیکستان و میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه امضا شد. با ویژه توافقنامه بین وزارت دارایی تاجیکستان و دارایی روسیه در مورد ارائه کمک های فنی روسیه به تاجیکستان به منظور رشد و بهبود سیستم اداری مالیات امضا شد. امضای موافقتنامه های همکاری وزارت صنعت و تجارت روسیه و وزارت صنعت فناوری های نوین تاجیکستان، همکاری های پزشکی و بهداشتی و خدمات فدرال و حفظ حقوق مصرف کننده و رفاه بشر، خدمات گمرک، آموزش عالی و دانشگاهی و گردشگری از دیگر دستاوردهای دیدار مقامات تاجیکستان و روسیه بود. مراسم دومین سالگرد در گذشت انیس نقاش مبارز سرشناس لبنانی حامی حقوق مردم فلسطین در بیروت برگزار شد.
مراسم بزرگداشت دومین سالگرد انیس نقاش، مبارز سرشناس لبنانی و حامی برجسته حقوق مردم فلسطین در بیروت برگزار شد.
شخصیت انیس نقاش بسیار ممتاز و منحصر به فرد است. او ارتباط نزدیکی با حاج عماد مقنیه داشت و در دفاع از مقاومت هرگز لحظه‌ای تردید نکرد.
بوصلت انیس نقاش فلسطین.
قطب نمای انیس نقاش فلسطین بود. او مبارزاتش را از جنبش فتح آغاز کرد و همیشه مقاومت را تنها مسیر واقعی آزادی فلسطین می‌دانست.
علی ان الولایات المتحده لديها خطه.
انیس نقاش را اهالی رسانه به ویژه در جهان عرب با موزگیری ها و تحلیل های راهبردیش در حمایت از مقاومت می شناسند.
فکری آزاد، فهمی عمیق و شجاعتی کم نظیر در بیان واقعیت و حمایت از مقاومت و مردم فلسطین داشت.
مرحوم انیس نقاش پژوهشگری دقیق در مسائل مربوط به مقاومت بود. او در مرکز مطالعات عمان تحقیقات کم نظیری انجام داد.
انیس نقاش 70 ساله اسفند ماه سال 1399 و بر اثر ابتلا به کرونا در بیمارستانی در دمشق دار فانی را ودا گفت و پیکرش در بیروت تشییع و به خاک سپرده شد. انیس نقاش در جبهه فرهنگی مقاومت یکی از برجسته ترین شخصیت های رسانه‌ای حامی مردم فلسطین بود. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، زاهیه جنوبی بیروت.
وزیر امور خارجه ایران و مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی دیدار و گفتگو کردند. رافائل گروس، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، روز جمعه وارد تهران شد و مورد استقبال رسمی بهروز کمالوندی، سخنگو و معاون امور بین المللی حقوقی و مجلس سازمان انرژی اتمی قرار گرفت. رافائل گروس، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، امروز شنبه علاوه بر دیدار با محمد اسلامی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در نشست خبری مشترک با اسلامی شرکت کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی روز شنبه در کنفرانس خبری مشترک با رافائل گروس، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، تأکید کرد نکته‌ای که برای ما حائز اهمیت است این است که ارتباط و رفت آمدها و گزارش‌ها به گونه‌ای باشد که همواره اعتماد آفرین باشد. رئیس سازمان انرژی اتمی در ادامه افزود آژانس بین المللی انرژی اتمی باید بتواند وظیفه خود را در ارتباط با برنامه‌های هسته‌ای ایران در چارچوب ضوابط پادمانی پابرجا و اطمینان بخش نگه دارد. رافائل گروسی هم گفت: خوشحالم که به تهران برگشتم. در این دیدار بسیار مهم، همان طوری که آقای معاون رئیس جمهور خدمتشان توضیح دادم، آماده هستم که کار را پیش ببریم. دیشب این فرصت و افتخار را داشتم تا در جلسه با حضور دانشمندان نخبه ایرانی شرکت کنم که جلسه بسیار تاثیرگذار برای من بود. وی با بیان اینکه این توقع و علاقمندی بالا در سطح جهانی نیز دیده می شود افزود: در خصوص کار مشترک ما با جمهوری اسلامی ایران که داریم با پیش می بریم. درباره مسائلی است که ما به همراهی ایران باید در خصوص آنها شفافیت سازی کنیم و تضمین ها و اطمینان ها بابت برنامه هسته جمهوری اسلامی ایران قرار داده شود همکاری کنیم. همچنین رافائل گروس با رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. مردم افریقا دیگر دخالت های نظامی فرانسه را به بهانه مبارزه با تروریسم تحمل نمی کنند. این را می توان از اخراج سفیران فرانسه از مالی و بورکینافاسو پی برد.
سفر امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، به چند کشور مرکزی قاره سیاه در شرایطی صورت می گیرد که کشورهای افریقایی به ویژه فرانسه زبانان سیاست ها و عملکردهای فرانسه را مورد انتقاد قرار داده و آن را باعث تحقیر و سرزنش ملت و کشورهایشان می دانند. گابون، آنگولا، کنگو و جمهوری دموکراتیک کنگو مقاصد این سفر بودند. مکرون با ترسیم راهبرد جدید فرانسه در افریقا برای 4 سال آینده، حضور تجاری به جای حضور نظامی صرف، این سفر 4 روزه را امروز به پایان می رساند. او در جمع جامعه فرانسوی حاضر در گابون مدعی شد عصر فرانکفریک، نفوذ فرانسه در افریقا و دوران نگاه استعماری این کشور به افریقا به سر آمده است.
گاهی احساس میکنم که ذهنیت‌ها به همان سرعت ما در حال تکامل نیستند. وقتی میخوانم، میشنوم و میبینم که هنوز به فرانسه صفتهایی نسبت داده میشود که ندارد، مایوس میشوم.
سؤال مطرح شده در محافل سیاسی و دیپلماسی این است که چگونه دشمنی و بیزاری افکار عمومی در کشورهای افریقایی به ویژه در رژیم‌های مستعمره سابق فرانسه این چنین افزایش یافته است. مردم این کشورها دیگر دخالت‌های نظامی فرانسه را تحمل نمی‌کنند. این را میتوان از اخراج سفرهای فرانسه از مالی و بورکینافاسو و نیز اعتراضات همزمان با سفر مکرون در مقابل سفارتخانه‌های فرانسه جویا شد.
ما اینجا هستیم تا به آمدن مکرون نبگوییم، زیرا فرانسه در بدبختی ما شریک است. فرانسه خود حامی تروریستا و عامل عقب ماندگی مردم آفریقاست.
سفر مکرون به افریقا بازتاب زیادی به ویژه در رسانه‌های نوشتاری فرانسه داشت. لوفیگارو بین‌المللی با انتشار نظرسنجی مؤسسه اودوکسا نوشت از هر 10 فرانسوی 6 نفر تمایل به ادامه حضور فرانسه در افریقا دارند، اما معتقدند این سیاست توسط مکرون شدنی نیست. لوپوان با تیتر بازدید از یک میدان مین نوشت این سفر فقط توانست چند روزی مکرون را از کابوس اعتصابات و اعتراضات داخلی دور نگه دارد. و جالبتر از همه کنایه لاکرووا بود که با توجه به شکست عملیات برخان در کشورهای ساحل، عنوان عملیات اغواگری و سیاه‌بازی مکرون در افریقا را برگزید. مستأجر این محل از سال 2017 تا کنون 18 بار به افریقا سفر کرده است. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل الیزه، پاریس.
بر اساس اعلام وزارت کشاورزی تاجیکستان امسال باید 605483 گکتار زمین در کشور زیر کشت انواع محصولات برود. همچنین تا پایان فوریه سال 2023 سطح زیر کشت حدود 540000 گکتار معادل 90% خواهد بود. از این میان بیش از 176000 گکتار به کاشت غلات، 188000 گکتار به پخته و حدود 283000 گکتار به کاشت سبزی و محصولات پالزی و دیگر محصولات اختصاص یافته است. در سال 2023 برداشت 1.6 میلیون تن غلات از جمله 975000 تن گندم در تاجیکستان برنامه ریزی شده است. جمع‌آوری پخته نیز در محدوده 430000 تن برنامه ریزی شده است. علاوه بر این کشاورزان موظفند با تولید بیش از 3.5 میلیون تن سبزیجات هستند. امسال میزان کاشت پیاز و سبزی نیز افزایش یافت و مجموع پیاز در فصل پاییز 747000 تن و سبزی بیش از 500000 تن باشد. تقاضای سالانه پیاز در تاجیکستان 300000 تن و سبزی 250000 تن پیش بینی شده است. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. جوداکار تاجیکستانی در دور نهایی مسابقات بین المللی ازبکستان راه یافت. در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان مسابقات جهانی انفرادی تاشکند گرند سلم 2023 آغاز شد که در آن 13 ورزشکار تاجیک حضور دارند. امامعلی نورعلی جوداکار تاجیکستانی در اولین روز این مسابقات در وزن 66 کیلوگرم به دور نهایی راه یافت. نورعلی با شکست ورزشکاران از ترکمنستان، ازبکستان و فرانسه به فینال راه یابد. او در مسابقات نهایی باید به مسافه سردار نورعلیو از ازبکستان برود. و نورالله علی بوکسیور تاجیک پدی پمبلکت انگلیسی را به مبارزه دعوت کرد. خود نورعلی علیو در صفحه خود در شبکه‌های اجتماعی از این موضوع خبر داد و نوشته است که می‌خواهد با پدی پلمپی مبارزه کند. باید گفت آخر هفته گذشته نورعلی علیه 23 ساله اولین مبارزه خود را در مسابقات UFC انجام داد و تصمیم اکثریت داوران مقابل رافائل آلزوم برزیلی پیروز شد. این مبارز در لاس وگاس برگزار شد. در مجموع علیه در مبارزات ترکیبی حرفه‌ای 5 برد و بدون باخت بود. پدی بمبلیت در دکبر گذشته با تصمیم کل داوران جورگ بروز را شکست داد. او در مجموع 20 برد و 3 باخت در مبارزات UFC دارد. در مسابقات قهرمانی مبارزه شدیده UFC که از سال 1993 برگزار می شود، ورزشکاران در رشته های جوجوسیتیو، کاراته، کیک باکس، مویتایسی بوکس و کشتی مبارزه می کنند. در دیدار سفیر تاجیکستان در تهران با رئیس مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی ایران، ایجاد همکاری بین نهادهای علمی دو کشور بررسی شد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، نظام الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در تهران با کاظم موسوی بجنوردی رئیس مرکز دایره المعارف بزرگ ایران دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار در خصوص گسترش همکاری بین نهادهای علمی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان و استفاده از فرصتهای موجود برای انجام طرحهای علمی مشترک به ویژه در زمینه تدوین دانشنامه‌های مشترک زبان و ادبیات، تاریخ و فرهنگ دو کشور تأکید شد. در پایان این دیدار سفیر تاجیکستان 6 جلد از دایره المعارف فرهنگ را به کتابخانه مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی ایران اهدا کرد. مدیران دانشگاه‌های گردشگری تاجیکستان و حیدرآباد هند قرارداد همکاری امضا کردند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، قرارداد همکاری را مدیران دانشگاه بین‌المللی گردشگری و صاحبکاری تاجیکستان با دانشگاه ملی گردشگری و مدیریت مهمانداری حیدرآباد هند امضا کردند. سند همکاری در چارچوب چهارمین همایش مشترک بین المللی گردشگری، مهمان نوازی و اهداف رشد پایدار که در شهر حیدرآباد امضا شد. نمایندگان دانشگاه بین المللی گردشگری و صاحبکاری تاجیکستان در این کنفرانس شرکت و دستاوردهای صنعت گردشگری تاجیکستان را بیان کردند. این کنفرانس در مؤسسه ملی گردشگری و مدیریت مهمانداری حیدرآباد و با همکاری شرکت‌های توسعه با حضور 150 بازدید کننده خارجی و وزیر گردشگری هند برگزار گردید. با ورود جنگ روسیه و اوکراین به دومین سال، تحولات میدانی از احتمال کشیده شدن دامنه نبرد به خاک روسیه و برخی کشورهای منطقه حکایت دارد.
رویدادهای چند روز اخیر در صحنه نبرد بین روسیه و اوکراین از شنیده شدن صدای پای جنگ در خاک روسیه و حتی اطراف پایتخت این کشور حکایت دارد. بامداد جمعه صدای انفجاری مهیب در منطقه کالومنا واقع در حدود 120 کیلومتری جنوب مسکو خواب را از چشم ساکنان رو بود. انفجاری که گفته شد ناشی از هدف قرار گرفتن یک پهپاد مهاجم اوکراینی در آسمان منطقه بوده و تلفات جانی نداشته است. چند روز پیش نیز در همین منطقه یک پهپاد دیگر اوکراین هدف سامانه‌های پدافندی قرار گرفت و سرنگون شد.
آمریکایی‌ها و اعضای ناتو با ابزارهای مختلف از محل استقرار سامانه‌های پدافند هوایی روسیه مطلع هستند و این اطلاعات را در اختیار ارتش اوکراین قرار می‌دهند. با این رخدادهای اخیر، فرماندهی نیروی هوافضای روسیه باید آرایش پدافندی و برنامه‌ریزی خود را تغییر دهد.
چند ساعت پیش از این حمله پهپادی نیز گروهی حدود 50 نفره با ورود به خاک روسیه به ساکنان شهر بریانسک در مرز روسیه و بلاروس حمله ور شدند، یک نفر را کشتند، یک کودک را زخمی کردند و 6 نفر را به عنوان گروگان با خود بردند.
وزیر علوم و آموزش عالی روسیه گفت کشورش در حال توسعه یک برنامه دولتی بزرگ برای پیشنهاد بورسیه‌های تحصیلی به تاجیکستان است و راه اندازی طرح‌های مشترک برای کشورهای است که آنها را تاریخ مشترک شوروی و عضویت سازمان‌های منطقه‌ای تأثیرگذار متحد می‌کند. والری فالیکوف با علاوه به این مطلب، ضمن بازدید از شعبه دانشگاه دولتی مسکو به نام لمانوسوف در دوشنبه افزود، روسیه همچنین در صدد رشد برنامه دولتی برای پیشنهاد بورسیه‌های تحصیلی به تاجیکستان و راه اندازی طرح‌های مشترک برای کشورهای است که آنها را تاریخ مشترک شوروی و عضویت در سازمان‌های منطقه تأثیرگذار متحد می‌کند. وزیر علوم و آموزش عالی روسیه بر لزوم راه حل سازنده برای همه مسائلی که مانع رشد آموزش و علوم می‌شود تأکید کرد. کارکنان بخش خدمات در آلمان از ابتدای سال جاری میلادی با اعتراض گسترده علیه گرانی و پایین بودن دستمزد دست زدند.
وسایل حمل و نقل عمومی از جمله مترو، اتوبوس و تراموا در 6 ایالت آلمان متوقف شدند. در برخی شهرها از پنجشنبه و در برخی دیگر از بامداد روز جمعه. اتحادیه اصناف دلیل آن را اعتراض به گرانی و پایین بودن دستمزدها اعلام کرده.
همه چیز گران شده. آدم وقتی به سوپرمارکت میره 50 یورو به هیچ جا نمیرسه. علاوه بر این راننده ها قراردادشون رو به خاطر دستمزد پایین فسخ میکنن.
اتحادیه اصناف آلمان خواستار افزایش درآمد برای دست کم 2.5 میلیون نفر از کارکنان بخش های مختلف است که در پی بحران انرژی و افزایش قیمت ها با شرایط سختی نسبت به قبل مواجه شدند.
ما همکارانی داریم که باید تصمیم بگیرن آیا به فکر گرم کردن منازلشون باشن یا تهیه مواد غذایی، و کارفرمای ما هم از این وضع اطلاع داره ولی اعتنایی نمی کنه.
اعتراض به پایین بودن دستمزدها در روز جمعه با راهپیمایی مدافعان محیط زیست همراه شد. آنها هم نسبت به سیاست‌های دولت معترضند.
به جای ساخت اتوبان نیاز به بازسازی گسترده حوزه تردد هست، ولی تا زمانی که راننده های اتوبوس و قطار به خاطر دستمزد پایین رغبتی به کار ندارند، این سازماندهی ممکن نیست.
تظاهراتی که جنبش موسوم به جمعه ها برای آینده در چند شهر بزرگ آلمان برگزار کرد.
امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان از مردم خواست تا در روزهای آینده از رفت و آمد و پیاده‌روی در مناطق خطرناک خودداری کنند و هوشیار از مراقب باشند، که زیرا احتمال سقوط ترمه در تاجیکستان همچنان بسیار زیاد است. این کمیته بارها توجه شهروندان به ویژه رانندگان را از وقوع یک بلای طبیعی در بخش‌های جاده‌ای در مدت چند روز جلب می‌کند. برای امنی رانندگان تیم‌های امدادی و نجاتی واحدهای آژانسی به طور منظم در بخش‌های کوهستانی جاده‌ها در حال انجام وظیفه هستند. آنها آماده ارائه کمک‌های فوری در شرایط اضطراری هستند. احتمال ریزش ترمه، سیل و ریزش سنگ در مسیرهای دوشنبه خوجند، دوشنبه رشت، دوشنبه سنگوار، دوشنبه لخش، کلاب، درواز، ونج، خاروغ، خاروغ اشکاشم، خاروغ مرغاب وجود دارد. ساکنان روستاها نیز باید از رفتن به جمع‌آوری هیزم و چرای چارپایان و صید ماهی خودداری کنند. افشای اطلاعات محرمانه درباره آنچه که نادیده گرفتن هشدارها درباره خطر مرگ معلولان و کهنسالان در مراکز نگهداری آنان در انگلیس در اوج همگیری کرونا با چالش جدید دولت در این کشور تبدیل شده است.
افشای اطلاعات محرمانه درباره آنچه که نادیده گرفتن هشدارها درباره خطر مرگ معلولان و کهنسالان در مراکز مراقبتی انگلیس در اوج همگیری کرونا عنوان شده به چالش جدید دولت در این کشور مبدل شده است. بر اساس درز اطلاعات در رسانه ها، مات هانکوک وزیر بهداشت و درمان وقت انگلیس در زمان آغاز همگیری ویروس کرونا برخلاف تأکید کارشناسان عمل کرد و با آزمایش نکردن افرادی که وارد مراکز مراقبت از معلولان و کهنسالان می شدند موجب مرگ زود هنگام هزاران نفر از آنان شده است.
خانواده های 43 هزار نفری که در مراکز مراقبتی جان باختن عصبانی هستند که وزیر بهداشت و درمان تلاش میکنه تاریخ رو تحریف و حقایق رو پنهان بکنه. ما به سیاستمداری نیاز داریم که پاسخگو باشه.
روزنامه دیلی تلگراف نوشته توانسته است بیش از 100 هزار پیامک را در شبکه واتساپ بیابد که بر اساس آنها وزیر وقت بهداشت و درمان انگلیس توصیه های پروفسور کریس ویتی مسئول امور پزشکی این کشور را زیر پا گذاشته است.
این استاندارد دوگانه و مصداق بارز و آشکار فریبکاری جوامع غربی است. همه رسانه‌های انگلیسی باید شرمنده باشند که به جای فعالیت حرفه‌ای گوش به فرمان دولت مردان و سیاستمداران این کشور شدند.
کارشناسان بهداشت و درمان شمار فراوان ابتلا و مرگ ساکنان و کارکنان مراکز مراقبتی انگلیس به ویروس کرونا را غیر عادی می‌دانند. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، ویروس کرونا تاکنون موجب ابتلای بیش از 24 میلیون نفر و مرگ افزون بر 26 هزار نفر در انگلیس شده. با اینکه انگلیس با جمعیت حدود 68 میلیون نفر کشور پرجمعیتی محسوب نمیشه، اما از لحاظ تلفات کرونا با کشورهای پرجمعیت جهان قابل مقایسه است. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان به سهم شما رسید، اما در بخش سیاسی برنامه تحلیل سیاسی تقدیم حضورتان می‌گردد. مقامات جمهوری آذربایجان که به طور مشکوک و ابهام آمیز از هر گونه همکاری با مقامات قضایی و انتظامی ایران در خصوص واقعه تیراندازی به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران تفره می رفتند، یک بار به همکاری با قوای قانونگذاری ایران در تحقیقات پرونده تیراندازی به سفارت باکو در تهران رضایت دادند. در همین ارتباط کامران علیف دادستان کل جمهوری آذربایجان بدون اشاره به دلایل به توجهی یک ماه گذشته باکو با پیشنهاد تهران در خصوص مشارکت در پرونده حمله یاسین حسینزاده به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران بنابر دلایل کاملا شخصی گفته است اگر لازم شود گروه از همکاران دادستان کل و سازمان امنیت دولت جمهوری آذربایجان برای تحقیقات در خصوص حمله مسلحانه به سفارت باکو در تهران اعزام خواهد شد. دادستان کل جمهوری آذربایجان بر رغم اعلام رضایت باکو به همکاری با مقامات قضایی ایران در تحقیقات واقعه سفارت در عین حال بر ادعای غیر منطقی و پیشداورانه مقامات آذری در این خصوص تاکید کرد و در گفتگو با ریال تیوی افزود سازمان امنیت دولت جمهوری آذربایجان در حال تحقیقات درباره این واقعه بر اساس ماده اتهام ترور است. شرایط حمله مسلحانه به دستگاه دیپلماسی جمهوری آذربایجان در ایران نشان می‌دهد که این فرد تنها نبوده، این کار سازماندهی شده است. تمام عوامل دستوردهندگان و مجرمان این جنایت باید محاکمه شوند. طرح اتهام‌ها و ادعاهای مقامات باکو علیه ایران در شرایط مطرح می‌شود که مقامات دولت الهام علیو نه تنها عدله محکمه پسند در زمینه حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران مطرح نکردند، بلکه مداوم بر جهانی سازی این رویداد تاکید دارند. متعاقب اظهارات دادستان کل جمهوری آذربایجان، مهدی سفری معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان و معاونش در باکو دیدار کرد. این نخستین دیدار مقامات تهران و باکو پس از ماجرای حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران محسوب می شود که در آستانه برگزاری نشست سران گروه تماس جنبش عدم تعهد در باکو انجام شده است. مقامات دولت الهام علیو در طول بیش از یک ماه گذشته بدون دلیل و ارائه سند و مدرک قابل قبول اتهام های بی اساس به ایران وارد کرده و تلاش کردند که به توصیه های بیگانگان در زمینه به اعتبار کردن ایران در سطح بین المللی اقدام کنند. با وجود این تلاش ها به نظر می رسد تلاش های مقامات باکو با ویژه شخص الهام علیو رئیس جمهور آذربایجان مبنی بر حمله تروریستی به سفارت جمهور آذربایجان در تهران نتیجه چندان برای مقامات باکو و متحدانش به دنبال نداشته است. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان از همان ابتدا واقع حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران را تصنوعی و برنامه‌ریزی شده از سوی جریان‌های خطرناک صهیونیسم بین‌المللی، پان‌ترکیسم وارداتی و برخی از نهادهای امنیتی دولت باکو قلمداد کردند. با عنوان مثال مهدی نلبندی یک فعال و صاحب نظر سیاسی در تبریز گفته است که من ماجرای حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران را بخش از بازی طراحی شده اسرائیل جهت قطع روابط سیاسی تهران و باکو با هدف ورود به مرحله تنش سخت میان دو کشور مسلمان و همسایه میدانم تا ایران در مرزهای شمال خود درگیر و از شماتت رژیم صهیونیستی غافل شود. واقعیت آن است که یاسین حسینزاده از اهالی مرن در سالهای گذشته خانم گلناره علیه از باکو را به همسری برگزید. اما مشکلات یاسین حسینزاده و همسرش که دو فرزند دارد از سال 2022 میلادی آغاز شده است. خانم گلناره علیه در ماه مارس سال 2022 میلادی به منظور انجام برخی کارهای اداری به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران مراجعه کرد. اما پس از مراجعه به سفارت باکو در تهران دیگر به خانه باز نگشته است. در طول نزدیک به یک سال از ماه مارس سال 2022 تا ماه ینوار سال 2023 میلادی یاسین حسینزاده بارها به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران مراجعه کرده است تا خبر از همسرش دریافت کند، اما کسی پاسخگوی وی نبوده است. در نتیجه یاسین حسینزاده که به توجه‌های دیپلمات‌های سفارت جمهوری آذربایجان در تهران به تنگ آمده بود، بنابر دلایل کاملا شخصی با یک قبضه سلاح کلاشنیکوف روز جمعه 27 ینوار سال 2023 میلادی به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران حمله کرد. در جریان این حمله یکی از کارمندان سفارت را کشته و دو نفر دیگر را زخمی کرده است. بلافاصله پس از این حادثه تلخ، مقامات جمهوری اسلامی ایران در تماس با مقامات جمهوری آذربایجان در مورد غیر تروریستی بودن و تحقیقات کامل در خصوص این حمله به مقامات باکو اطمینان دادند. فرمانده پلیس تهران نیز دقایق پس از وقوع حادثه اعلان کرد ضاربی که با انگیزه شخصی به این اقدام دست داده است دستگیر شده است. با وجود این، مقامات دولت الهام علی فعالیت سفارت جمهوری آذربایجان در تهران را متوقف کردند و با شکایت علیه ایران در مجامع بین المللی رفتار غیر دوستانه در قبال تهران به نمایش گذاشتند. این بخش از تحرکات مقامات باکو در حال صورت می‌گیرد که تصاویر منتشر شده از سوی سفارت جمهوری آذربایجان در تهران به طور بی‌شرمانه تقطیع شده است. در این ارتباط حتی کارشناسان مبلغ سیاست‌های دولت الهام علیه نیز انتقادات زیادی به این تصاویر و مصنوعی بودن آن وارد کردند. به همین دلیل تغییر مواضع دولت الهام علیه در قبال تهران امر قابل پیش‌بینی بوده است. شنوندگان ارجمند، در پایین مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنم. امضای اسناد همکاری در مذاکرات مقامات تاجیکستان و روسیه، اختصاص 605483 گکتر از زمین‌های کشاورزی تاجیکستان برای کشت انواع محصولات و راهیابی جوداکار تاجیکستان در دور نهایی مسابقات بین المللی ازبکستان. عزیزان شنونده، از این که ما رو در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزارم و خداوند مهربان نگهدار همه شما باد.
و همه شما خوبان شنونده، تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان آخرین رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. در این لحظه بریم که برنامه اقتصادی تاجیکستان را بشنویم.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یادی خدا سلام شنوندگانی گرامی، اینجانب خلیلی و اتفاقی دیگر همکارانم. برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان می‌گردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصادی تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. تأکید مقام‌های اقتصادی تاجیکستان و ایران بر استفاده از زمینه‌های همکاری مشترک، بررسی زمینه‌های تقویت همکاری بین دانشگاه‌های گردشگری تاجیکستان و روسیه، کمک 50 میلیون دلاری بانک جهانی برای بهبود صفت آموزش در تاجیکستان، دیدار وزیر اقتصاد تاجیکستان با مدیر دپارتمان اتحاد اروپا، و نرخ ارز در تاجیکستان. مقام اقتصادی تاجیکستان گفت تمام زمینه ها برای همکاری مشترک اقتصادی طرف های ایرانی و تاجیک فراهم است. یک مقام اقتصادی تاجیک گفت با گسترش بیش از پیش روابط دو کشوری دوست و برادر تاجیکستان و ایران، تمامی زمینه ها برای فعالیت سرمایه گذاران ایرانی در تاجیکستان و همکاری مشترک اقتصادی طرف ها فراهم است. غیرت قابل زاده، معاون رئیس پلاته تجارت و صنعت ولایت سغد تاجیکستان، در مصاحبه اختصاصی با صدای خراسان تأکید کرد قرار است هیئت اقتصادی تاجیکستان ظرف روزهای آینده در نمایشگاه بین المللی صنعتی سنگ در شهر شیراز جمهوری اسلامی ایران شرکت کرده و دیدار و گفتگوهای با فعالان بخش دولتی و خصوصی ایرانی در جهت رشد استواری روابط دو جانبه داشته باشند. همچنین بازدید از برخی کارخانه ها و مراکز تولیدی نیز طی این سفر در نظر است. قابلزاده همچنین گفت کشور تاجیکستان که 93% خاک آن را کوهستان تشکیل می دهد از کانهای گوناگون برخوردار است که بهره برداری از این منابع طبیعی نیاز به همکاری و سرمایه گذاری دارد و در این راستا ما از دوستان ایرانی دعوت به همکاری می کنیم. با گفته معاون رئیس پلاته تجارت و صنعت ولایت سغد تاجیکستان، در بخش‌های دیگر از جمله کشاورزی، گردشگری، انرژی، حمل و نقل و غیره نیز می‌توانیم همکاری سودمند با فعالان اقتصادی ایران داشته باشیم. در همین حال دکتر محسن نهاوندی، مدیر شرکت نمایشگاه‌های استان فارس در جنوب ایران، نیز با استقبال از حضور هیئت اقتصادی تاجیکستان در نمایشگاهی بین المللی شیراز تأکید کرد قرار است در سال آینده 1402 خورشیدی نمایشگاهی توانمندی های اقتصادی فارس در شهر خوجند تاجیکستان دایر شود. دکتر محسن نهاوندی موارد واقعی اقتصادی در روابط دو کشوری همکش و همزبان را وابسته به ارائه امکانات ترانزیتی، صدور خدمات مهندسی و فناوری ایران به تاجیکستان و صدور پخته و الومینی تاجیکستان به ایران اعلام کرد. مسئله تقویت همکاری بین دانشگاه‌های گردشگری تاجیکستان و روسیه در مسکو مورد بررسی قرار گرفت. در این دیدار مدیریت دانشگاه بین‌المللی گردشگری و بازرگانی تاجیکستان از ابتکار طرفین در راستای تقویت همکاری‌ها ابراز رضایت کرد. گفته شد که در چارچوب دانشکده مشترک دانشگاه بین‌المللی گردشگری و بازرگانی تاجیکستان اقدامات لازم برای ایجاد تخصص‌های جدید، راه‌اندازی برنامه‌های آموزشی مشترک انجام خواهد شد. شورای مدیران اجرایی بانک جهانی سند کمک 50 میلیون دلاری به تاجیکستان برای اجرای طرح بهبود صفت تدریس و آموزش در سیستم آموزش میانه این کشور را تصویب کرد. با گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس این سند بانک جهانی برای اجرای طرح در زمینه بهبود صفت آموزش میانه از انجمن رشد بین المللی عضو گروه بانک جهانی به تاجیکستان کمک رایگان 50 میلیون دلاری ارائه می‌دهد. در بیانیه این سازمان در این خصوص آمده است: با وجود اینکه دسترسی به آموزش میانه عمومی در تاجیکستان بالاست و پوشش آن در سال 2019 میلادی 96.6% بوده است، اما صفت آموزش همچنان پایان است. در چارچوب این طرح یک سیستم نوی ملی تدریس و آموزش تدوین و مبلغ لازم برای بازسازی و نوسازی مکتب‌ها با هدف افزایش تعداد صنف‌های درسی، افتتاح آموزشگاه‌های زمانوی، ارائه تجهیزات و گسترش فرصت‌ها برای مطالعه موضوعات با هدف تامینات دانش آموزان تاجیکستان با مهارت‌های زمانوی مورد نیاز در قرن 21 ارائه می‌شود. افزایش ظرفیت تاجیکستان برای انجام ارزیابی‌های ملی و بین‌المللی مهم برای رصد نتایج آموزش دانش آموزان و دریافت داده‌های قابل اعتماد برای اطلاع رسانی سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها از دیگر مزایای این طرح به شمار می‌رود. بانک جهانی در حال حاضر 24 طرح را در تاجیکستان به ارزش 1.54 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است. از سال 1996 بانک جهانی بیش از 2.72 میلیارد دلار به عنوان کمک های رایگان انجمن رشد بین المللی خرزهای امتیازی و صندوقهای هدفمند و تاجیکستان پرداخت کرده است. ارزش تجارت متقابل اتحاد اروپا و تاجیکستان در سال گذشته 490 میلیون دلار بود که در مقایسه با سال قبل 12.3% بیشتر است. و گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، زوقی زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان با هیئت اتحاد اروپا با سرپرستی لوک دیوین مدیر دپارتمنت اتحاد اروپا اید به روسیه، شریکان شرقی، کشورهای آسیای مرکزی و سازمان امنیت و همکاری اروپا دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرفین ضمن اشاره به افزایش 12.3% تجارت متقابل در سال گذشته نسبت به سال 2021 اظهار داشتند که این شاخص با در نظر گرفتن ذخیره ها و فرصت های گسترده موجود میتواند باز هم بالا باشد. در بخش دیگر این دیدار افزایش روند الحاق تاجیکستان به سیستم عمومی ترجیحات اتحاد اروپا، جذب بودجه بیشتر در زمینه های اقتصادی ملی، روند اجرای برنامه شاخصی اتحاد اروپا در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2027 بحث و بررسی شد. مقامات تاجیک میگویند که جغرافیای صادرات کشور همساله در حال افزایش است و کشور تلاش خواهد کرد که برای راه یافتن به بازارهای نو تدابیر بیندشد. تا سال 2015 تاجیکستان میانی دولت‌های آسیای مرکزی در سمت صادرات میوه خشک به کشورهای خارجی لیدر محسوب میشد. در این باره نمایندگان اگنتی صادرات تاجیکستان در نشست خبری اطلاع دادند. ذکر گردید که تا سال 2015 از تاجیکستان سالانه تا 90 هزار تن میوه خشک صادر میشد، ولی بعدی تشکیل اتحاد گمرکی این مقام از دست رفت. ضمناً سال 2022 تاجیکستان بیش از 52 هزار تن میوه خشک را صادر کرده که این حدوداً 27% ساختار محصولات کشاورزی را تشکیل داد. لیدر بودن تاجیکستان در آسیای مرکزی از حساب صادرات میوه خشک برقرار می شود، افزود نماینده این نهاد. مورد به ذکر است که قبلا گفته می شد بنابر بعضی محدودیت ها محصولات تاجیکستان به حدود دولت های عضو اتحاد گمرکی بیشتر با برند قرغیزی و قزاقی وارد می شد. سبکی های دوران پاندمی کرونا دیگر باره این امکان را داد که تاجیکستان محصولاتش را با برند خودی صادر کند. حالا با اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظری خود را با ما در میان بگذارید.
بیش از 60% ذخیره آبی منطقه آسیای مرکزی به تاجیکستان تعلق دارد. دلیر عبدالرزاق زاده، کارمند وزارت انرژی و ذخیره آبی تاجیکستان، در این زمینه گفت:
ذخیره آبی جمهوری تاجیکستان در پیریاخ ها، در دریاها، کول ها، آب های زیر زمینی خیلی که معلوم است جایگیرند. در تاجیکستان زیاده از 946 دریایی که درازیش از 10 کیلومتر زیاد موجود است و همساله در این دریاها به حساب میانه 64 کوباکیلومتر آب تشکیل می‌یابد. یعنی همه سالا از این مقدار 62 کوباکیلومتر راست می‌یابد با حوزه امودریو، 2 کوباکیلومتر با حوزه سیردریو. در تاجیکستان قریب 1300 تا کول موجود است که در آنها 46 کوباکیلومتر آب موجود است. از این مقدار 20 کوباکیلومترش آبهای تازه شیرین می باشد و باقی مانده این آبهای شور هستند. در پیریاخو، پیریاخوی تاجیکستان 845 کوباکیلومتر یخ را تشکیل می دهد. این ذخیره های آبی پتانسیلی است. و این تحقیقات های دوره شوروی هستند، حاضی با نظرداشت اون که اقلیم تغییر این تحقیقات های دوره شوروی هستند، حاضی با نظرداشت اون که اقلیم تغییر یافته است، آبشوی پیریاخو به نظر می رسد و تحقیقات های آخرین دقیق را ما عینی حال در دست نداریم. در زیر آبهای وابسته آبهای زیر زمینی باشد، همه ساله ما 18.2 کوباکیلومتر آبهای دسترسی زیر زمینی داریم برای استفاده. آنها وابسته به اون که در کدام درجه، کدام جای را ما میگیریم در جهان اوید به مقدار آب، فرض کردیم میشود تا میکنم از روی حجم چی خیل است. از روی این نشان داد همه سالا تغییر میواد. با نظر داشتی اون که مقدار اهالی در جهان سال تا سال زیاد میشود. فرض کردیم 7 میلیارد در جهان اهالی باشد. اگر 1% در یک سال زیاد شود 70 میلیون اهالی زیاد می شود. با نظر داشت این ذخیره آبی دسترس کمتر می شود. بنابراین رقم ها تغییر می یابد. در آن کشورهایی که افزایش اهالی زیاد است ذخیره های دسترس آب به یک نفر اهالی کمتر می شود. با نظر داشت این ما یک رقم معینی که همه وقت موجود باشد نداریم. این همه وقت تغییر می یابد. با نظر داشت این ما باید همه ساله تحقیقات ها گذارونیم برای معاین کردن.
در بازارهای تاجیکستان این شب و روز یک دلار آمریکایی برابر با 10.96 درهم، یک یورو 11.77 درهم و یک روبل روسی 0.14 درهم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوندی بزرگ می‌سپاریم. خدا یار و نگهدار.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیدید برنامه اقتصادی تاجیکستان بود و اینک تکرار ادبستان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بنده دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از وقتی که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا کاشغر و دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خواهم. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خالق خرد. سلام بر شما شنوندگان ادب دوست، فرهیخته و خردورز رادیو تاجیکی صدای خراسان. من علیرضا جاودانی، گوینده برنامه ادبستان با نوبتی دیگر از این برنامه در خدمت شما سروران گرامی هستم به اتفاق دیگر همکاران. امید است همگی خوب و خوش باشید و پذیرای این برنامه. برنامه‌ای که هر هفته در روزهای پنج شنبه و شنبه پخش می شود و در شبکه مجازی با این نشانی قابل دریافت است. parstoday.ir/tajik. ارجمندان، موضوع برنامه امروز ادامه افکار عرفانی و ادبی میرزا عبدالقادر بیدل، ملقب به ابوالمعانی، شاعر و عارف پارسیگوی دیار هند است که اصلیتش از فرارودان یا ماوراء النهر است. بیدل فقط به یک وجود واقعی و وحدت اعتقاد دارد و دویی را رد می کند و این را تهمتی بیش نمی داند که هم وحدت باشد و هم ما باشیم. او از لفظ خودداری به معنی خودبینی و خود را به حساب آوردن استفاده می کند و در تمثیلی به زیبایی این مسئله را توضیح می دهد. هنگامی که شخص در برابر آب می ایستد، تصویر شخص در آب منعکس می شود. در واقع تصویر داخل آب وجود واقعی ندارد و اصل همان خود شخص است و اگر شخص از مقابل آب کنار رود، عکس هم محو می شود. وحدت از خودداری ما تهمت آلود دویی است، عکس در آب است تا استاده‌ای بیرون آب. ابوالمعانی وجود واجب را به بحر و سایر موجودات را به حباب تشبیه نموده است، به این معنی که بحر حباب را ایجاد کرده، ولی حباب آینه‌دار وهم شده و تصور می‌کند که دارای هستی است، در صورتی که هستی وی عارضی است و لحظه بعد از بین می رود و آنچه باقی می ماند همان وجود حقیقی است که از آن به بحر تعبیر شده است. شوق تا گردد دوبالا خیش را احول کنید، نیم رخ کم حیرت است آینه مستقبل کنید. بهر از ایجاد حباب آینه دار وهم کیست؟ بیدل ما مشکلی در پیش دارد، حل کنید. بیدل عالم کثرت را بی اعتبار می داند، زیرا بنای آن بر رنگ و بو گذاشته شده است، همانطور که در یک دست گل می توان دید. انتظام عافیت از عالم کثرت مخواه، بی ثبات است اعتبار رنگ و بو گل دسته را. پس به نظر بیدل مخلوق از نظر بحث وجود و عدم اطلاق و مستاق وجود برانها رسوای رسوا هستند، یعنی دعوی وجودشان یک سر نادرست است، با آنکه در ظاهر لباس خلقت پوشیده اند و پوشیدگی آنها در حقیقت عین عریانی آنهاست. ایهام در پوشیدن به معنی اختفا و برتن کردن است و لطف کلام در همان اختفا و نهان کردن است. زیر پرند گردون، رسواست خلق مجنون، اوریانی که پوشد این جاموار عنقا.
ابوالمعانی مرزا عبدالقادر بیدل. چیزی از خود هر قدم زیر قدم گم می کنم، چیزی از خود هر قدم زیر قدم گم می کنم، رفته رفته هرچی دارم